أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشات هل اباطیل و دامغی سولات هل ازالیل. امروز با عنایت خداوند خطبه 76 و 77 را میخوانیم. اما خطبه 76 و من کلام له علیه السلام مدالکه این منعه سعید ابن العاص حقه. سخن حضرت است وقتی که سعید ابن عاص ناحقی کرد. جریان این است که سعید ابن العاص از طرف عثمان والی کوفه شده بود، گرچه بعد مردم اعتراض کردند و او را عزلش کرد. در اون زمانی که در کوفه بود هدایایی به مدینه فرستاد، مقدار کمی هم برای علی علیه السلام. زمین اصلا میانه خوبی حضرت علی علیه السلام نداشت و نشون بده سوابق تاریخیش که عناد با حضرت علی علیه السلام هم داشت. هدیه کمی فرستاد و قسم خورد که انی لم ابعث الى احد اکثر من ما بعثت بهی الیک الا امیر المؤمنین عثمان. این مقداری که به شما هدیه داده ایم به هیچ کس اینقدر نداده ایم جز امیر مؤمنان عثمان. یک منتی هم گذاشت. خب علی علیه السلام در پاسخ او که چنین رفتار کرده بود خطبه 76 را ایراد کردند که ان بنی امیه لیفوقوننی تراث محمد تفویقا. بنی امیه تراث محمد، ارث محمد صلی الله علیه را با حالت تفویق به من دادند. اما چرا بنی امیه؟ بنی امیه از سال 41 سر کار آمد. اولین فرد حاکمش معاویه بوده است و این اتفاق مربوط میشه به زمان عثمان. هنوز بنی امیه سر کار نیامده بود. بنی امیه از سال 41 سر کار اومد تا سال 132، 81 سال. 14 تا اینها خلیفه داشتن، از معاویه شروع می شود به مروان دوم، مروان حمار، اونجا تموم می شود. اما این جریان مربوط به قبل است. اشاره به این که این سید ابن العاص با همون بنی امیه هم دست داد. خودش البته از هم طایفه بنی امیه بود. پشت پرده اینها معاویه است. این از پیشگویی‌های حضرت است، این از دقت‌های حضرت است که هدف اصلی را میبیند، هدف اصلی را میزند. همینطور هم بود. وقتی که عثمان او رو به سبب اعتراض مردم عزل کرد، همین که عثمان کشته شد معاویه او را در مدینه مسئولیت داد. پس از قبل اینا با هم ارتباط داشتن و حضرت اون هدف اصلی را نشانه میگیرد. به این اهداف جزئی، افراد جزئی که خودشون هیچ تأثیر مستقلی ندارن زیاد معطل نشید، بینا کار نداشته باشید، هدف اصلی را داشته باشید. بنی امیه ارثیه محمد صلی الله علیه را با حالت تفویق به من میده. تفویق یعنی چی؟ شطور را روزی 5 تا 6 بار میدوشند. بار اول که میدوشند بار دوم اجازه نمیده. برای این که رامش کنند بچه شطور رو میارن، یه مقداری از مادر شیر بخورد. همین که رام شد مادر، بچه رو میذارن کنار، دوباره میدوشن. هدف اصلی اینه که بدوشنش، ولی تا یک کمی به اون بچه ندهند نمیتونن بدوشن. یعنی شما دارید اینطوری میکنید، یک ذره ای هم اگر طرف ما فرستاده اید، برای اینکه مردم زیادی هستن بگن خب اهل بیت چه شدند، چرا شما مخالف اولاد پیغمبرید. این حالتی است که یک پوششی برای کاراتون باشد که باز بتونید بچاپید و بدوشید. اینها استعاره است، اشاره به این است که در استعاره شما یکی از لوازم مشبه و به رو میارید. تشبیه نمیگید، تشبیه است، نمیگید این پول دادن شما تشبیه میشود به حالت تفریق، نه، فقط یکی از لوازم مشبه و به رو میارن که این حالت تفریق است. خب که حکومت شما حکومت چاپیدن، حکومت دوشیدن اینطوریه. و اینجا هم اگر شما یه مقداری ظاهرن هدیه آوردید، برای این است که بهتر بتونید بدوشید. این که حضرت علی علیه السلام فرمود تراث محمد را شما به حالت تفویق میدید، مقصود چیه؟ تراث محمد یعنی چی؟ خود حضرت در خود به شیخ شقی مشخص کرده است. فصبر تو فعل عین غدا و فعل حلق شجا، من صبر کردم در حالی که در چشمم خار بود، در گلویم استخوان بود، ارا تراثی نعبا، می دیدم که این ارثیه محمد به غارت می رود، ارثیه حضرت رسول صلی الله علیه و آله به غارت می رود. ارثیه حضرت رسول همون مسئولیتی است که حضرت رسول به عهده دیگران میگذارد، به عهده اهل بیت که ادامه بدهد. اینها آمدن به خاطر ریاست طلبیشون مردم رو محروم کردن از برکات ادامه نبوت. میده که به خالد رفته است و دارد شتانه ما یومی، ادامه همین سخن است، علا کورها و یوم حیان اخی جابر. شعر اشعار رو میخواند که به این روز من عشام میگوید، عشام سوار بر شتر از راه های دور و کبیرها آب برای تشنه ها می آورد. میگه کار من خیلی متفاوت است با حیان برادر جابر که دوتایی نشسته بودن، از ایران براشون پول های مفت بیت المال می آمد. یعنی ابوبکر و عمر این دو برادر، نه برادر تنی، برادر رفتاری، اینها برای چاپیدن بیت المال، ولی ما به فکر این بودیم که این تشنه ها، این گرسنه ها، این مشکل دارها، سختی ها کشیدیم برای که مشکل اینها را حل کنیم. و در ادامه دارد که خیلی عجیب است که ابوبکر میگفت عقیلونی لستو به خیرکم و علیون فیکم، من که بهترین نیستم، من رو رها کنید، علی است. ولی حالا که میخواد بمیرد میگه عمر بعد از من باشد. و یا عجبن بینا و خوبه یستقیل و ها فی حیاته اد اغد آل آخر، بعد وفاته لشد دما تشد درا در ای ها، لشد دما تشد درا در ای ها. چقدر شدید این شطور خلافت را هر دوی اینها دوشیدند. پس این همون عثمان هم کار همونا داره انجام میدهد. این چه تقسیم بندی است؟ اصل حکومت یعنی نجات دادن مردم، رشد و کمال دادن مردم. خود حضرت دارد حکومت عرش حکومتی است، حکومتی است که مؤمنین سر کار بیان، خدایی عمل بشود، عقلیت داخلی و مرز باشد، عمر متوسط افراد اضافه بشود، از نظر اقتصادی به بهتری وجه برسن. اینها حق این است، این رو دوشیدند، اینا رو هر کار خواستن کردن. ولی برای مردم چی؟ برای که سر اونا کلا بگذارن یک هدیه کوچک فرستادن. چطور تقسیم بندی است؟ شعر وحشی بافقی رو ببینید، این تاس خالی از من وان کوزه ای که بود، پارینه پر ز شهد مصفا از آن تو، پارسال اصل داشته حالا مال تو اون کوزه، این قوش شاخ شکسته که زند شاخ از آن منی، شاخ میزنه قوش به درد نمیخورد، این قوش شاخ شکسته که زند شاخ از آن من، قوقای جنگ قوش و تماشا از آن تو، این استر چموش لگد زن از آن من، آن گربه مصاحب بابا از آن تو، از صحن خانه تا لب بام از آن من، از بام خانه تا به سریا از آن تو. این چه جور تقسیم بندی است که را کردن؟ مردم رو بچاپن، حکومت رو بچاپن و تا قیامت تبعات دارد. حکومت های دینی تأثیرات دینی برای آینده ها خیلی زیاد دارد، باید مواظب باشن. والله لئن بقیت لهم، به خدا قسم اگر عمری باقی باشد به نفع خودم اینا کاری خواهم کرد. علی علیه السلام اقداماتی که میکند حتی به نفع دشمنان است. اگر عمری باشد به نفع اونها هم هستی کاری که میکنم. لانفذن لهم نفذ لهم البدام التربه لهم، قصاب گوشفروش را میگویند. قصابی قصابی کرده گوشتی را برای فروش میگذارد، دل و جگرش یک دفعه میرزد رو خاک. او بدام دل و جگر است، خاکی میشود. چطوری تمیز میکنه؟ تکان میده، تمیزش میکند که این جگر بدون خاک باشد. بعد عرضه کند اگر من زنده باشم شبیه همون رزاق که این جگر افتاده در خاک را تمیز می کند، من خوب تمیز خواهم کرد. اگر من زنده باشم و عمری باشد لانفذن لهم، من پاک می کنم، تکان میدم. نفذن لهم شبیه قصاب گوشت فروشی که تمیز میکند الویدام دل و جگر را از تربه، خاک از دل و جگر. به این معنا که این اموالی که اینا آوردن آلوده است، خاک آلود است، خاکمال شده است. این معنای و به معنی دیگر کو پول ها، اینا رو به قصر زدن، به زمین زدن، به ملک زدن، به خاک زدن، پولی دیده نمیشود. در بعضی روایات حالت قلب دارد، لنفذن هم نفذن لهم التر به الویدام، من این خاک را پاک می کنم. یعنی اون چه که ما می بینیم خاک است. ببینید در بلاغت هست، اگر شما خواستید مبالغه را بفهمانید قلب بیاورید. یکی از راهاش این است، می خواهی بگی طرف خیلی ماست می خورد، نگو نان و ماست می خورد، بگو ماستونون می خورد. این از او باب است که ما اصلا مالی نمیبینیم، هر چه میبینیم خاک میبینیم، آلودگی و غصب میبینیم. مردم چه کنن با این اقتصاد؟ حرمت مسائل مالی حرام، بعد همه جا زمین قصر و ملک. خوب از حق مردم، من اینا رو خوب پاک خواهم کرد که مال پاک حق این مردم مشخص بشود. حضرت همین کار رو هم کرد. خود به 15 رو ببینید، روز دومی که به خلافت میرسن و والله لو وجد تو قد تزو وجد به النساء و ملک به الامال ردد تو، به خدا قسم اگر بفهمم با پولی، با این هدایای عثمان که داده است، کنیز خریدند یا ازدواج کردن، من برمیگردنم. زمین اهدایی میده این جناب عثمان، از کجا میدی؟ مال کی تو داری میدی؟ من این همه رو برمیگردنم. علت مخالفت با علی علیه السلام همین است، این عدالت خواهی اوست. اینکه قرار این مال خاک هایی که ما قصر میبینیم، ملک میبینیم، ولی پول به طول ما نمیبینیم، اونم که ببینیم آلوده و حرام میبینیم، اینو میخواد پاکش کند و دزدان سرگردنه نمیگذارد. ساده معنا نکنیم که آه این حراس محمد همون فدک بود. فدک میخواد چیکار کنه؟ حضرت علیه السلام خود حضرت دارد ما اصلا فدک و خیر فدک، من فدک میخوام چیکار بکنم؟ اینقدر مسئله رو کوچک میبینیم. کلمه حراس محمد دوبار در نهج البلاغه آمده است، یکی همینجا، دوم میشه در خطبه شیخ شقیه. خطبه شیخ شقیه توضیح داده دیگه، خود حضرت دخلی توضیح میده حراس محمد یعنی چه. بعد ما به این جور دیگر معنا کنیم. خب حالا حضرت آمد به وسط کار، اگه تو راست محمد معنایش فدک بود، میخواست فدک رو بگیرم، چرا نگرفت؟ این سوال و معما شد. از امام رضا علیه السلام پرسیدن امیر مؤمنان علی علیه السلام خب به قدرت رسید، لمه لم یسترجه فدک، چرا فدک رو نخواست برگردونن؟ فرمود به خاطر اینکه لعنا اهل بیتن ولیون الله عز و جل، لا لا یأخذ لنا حقوقنا ممن یظلمنا الا هو. ما ولی ما خداست، حقوق ضایع شده ما را خدا میگیرد. و نحن اولیاء المؤمنین، و ما ولی مؤمنین هستیم. انما نحکم لهم و نأخذ حقوقهم ممن یظلمهم. ما در دفاع از مردم حقوق مردم را میگیریم. پس بحث فدک نیست، اصلا نهج البلاغه شناس باشیم، علی شناس باشیم، ترجمه کنیم. و بعد اصلا تراس دوبار آمده است در نهج البلاغه، در خود به شیخ جرهی کاملا توضیح داده. فعدلا بها الى فلان، فعدلا بها الى فلان بعده، که این خلافت را در اینجا دیدم ارسیه رو به قارت میبرن، این خلافت را مثل دلو حساب کرده، دلوی خریده آب میکشد، بعد میگه دلو خودمه، فلانی تو بیایی دلو بگی تو هم آب بکش. مگر این طوریه خلافت؟ چه حق دارید به مردم و به دین مردم؟ خطبه بعدی، خطبه 77، و من کلمات چن کان علیه السلام یاد او به جملاتیست که حضرت علیه السلام مکرر با آن دعا می کردند، این سبک دعا می کردند، که بعضی از روایات دارد که حضرت بین صفا و مروه می رفتن به کوه صفا به طرف کعبه، شروع می کردن قسمت از این دعا را می خوندن. اللهم اغفر لی ما انت اعلم و بهی منی، خدایا ببخش، یعنی نادیده بگیر، مغفرت یعنی دیدی ندیدی بپوشان، خدایا نادیده بگیر بپوشان، ما انت اعلم بهی منی، اون چیزهایی که تو از من عالمتره به آن هستی. خب بعضی گناهان در نظر سبک میاد یادمون میره، تو حافظمون نمیسپاریمش، و این بدترین است، اشد ذنوب مستهانه بهی صاحبه، شدیدترین گناه آن است که صاحب گناه آن را کوچک می شمارد. چرا کوچک می شمارد؟ خدای اونا را ببخش. امام صادق فرمود جریان از پیغمبر خدا براتون بگم، با اصحاب می رفتن، رسیدن به سرزمین بی آب و علف، فرمودن همینجا بار را پایین بیاوریم، بنشینیم دوره هم صحبت کنیم، جلسه بگذاریم، غذا درست کنیم. گفتن جای خوش آو هواتری هم هست؟ فرمود نه همینجا. بعدم فرمودن برید هیزم جمع کنید. گفتن آقا همش خاک هست، هیزم کجاست؟ فرمود من هم میروم، خاشاک کمی بود پیدا کردی جمع کنید بیاورید. همه جمع کردن، بعد انبوهی از هیزم شد، آشپزی کردن، مقدار زیادی همان بلا دیگرم که از راه برسن. بعد فرمودن خواستم به شما بفهمانم گناهان کوچک همینطوریست، شما میگید خبری نیست، بعد یه وقت میبینید انبوهی تو نامه اعمالتان نوشتند. اللهم اغفر لی ما انت اعلم بهی منی، خدای ببخش گناهانی که تو بهتر از من میدانی، من حسابش باز نکرده بودم. فعوتو فعود علیه بالمغفره، اگر تکرار کردم فعوتو هم اعاده کن، تکرار کن بالمغفره، دوباره باز چشم پوشیت را تکرار کن، مغفرتت را تکرار کن. این یک سوال کلن هست که انبیا ائمه اینا که معصومن، شیعه که چنین عقیده دارد، این استغفارهاشون یعنی چی؟ توبه هاشون یعنی چی؟ حضرت آدم توبه کرده یعنی چی؟ بقیه همیتون لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، گناهان گذشته به آینده اطرای پیغمبر میبخشد یعنی چی؟ پاسخهایی دادن، بعضیش قوی تره، به بعضی از آن اشاره میکنه. اولا درست اونا با خدا سخن میگفتن، این فایده رو برای ما دارد که ما هم یاد بگیریم چطور دعا کنیم، گرچه قصدشون نبوده ما فقط به ما یاد بگیریم، اونها با خدای خود حرفی میزدن، ما اینقدر بفهمیم. این یک جواب. جواب دیگر این که ببینید پدری هم بچه شو دوست داره، هم همسایه شو دوست داره. حالا اگه بچه همسایه را آزار داد، نمیره بگه که همسایه به حساب ما بگذارید، من عذرخواهی میکنم، چون این وضعی است. اعمال ما برای حضرت رسول و برای اهل بیت سنگینه، گناهان ما که خدا به حساب ما بگذارید. این محبت دو طرفی که اهل بیت به مردم و خدا دارن اقتضا این درخواست را میکنند. این دو پاسخ. پاسخ سوم اینه که جایگاه ها رو در نظر بگیرید، بعدن گناهان رو معنا کنید. انسانی که در ارتفاعات پرخطر یک لحظه تمرکزش بره بالاترین گناهه، بالاترین خطره، ساقط میشه. اما انسانی که رو زمین داره راه میره حواسش هم نبود. ما جایگاه خودمون رو با جایگاه اهل بیت یکی میگیریم، بعد وقت مغفرت اونها رو میخوایم معنا کنیم، ببینیم اونها کجا هستن. این عارف هایی که هستن و واقعا عارف باشن، واقعا سالک باشن، یک دست تمرکزشون که برود باید برگردن و اسمشو بذار توبه. اهل بیت میان گاهی وقتا با افرادی که هستن ارزش حرف زدن ندارن حرف میزنن، بحث میکنند، حالا باز دوباره باید برگردن. مهم جز وظایفشون البته، ولی این باز باید برگردن. مراحل خیلی فرق میکنند. کار خودمون رو با کارمون یکی نگیریم. حسنات دین پرستان همه سیئات باشد، ما کار خوبمون بد است، مگر آن که روز محشر نکنن جستجویی. اگر علی علیه السلام عذرخواهی میکند، توبه میکند، ما اصلا گناه را حساب هم نمیکنیم، توبه هم نمیکنیم، بعدن فرصت هست برای توبه. ببینید حضرت علیه السلام چه میکردن در جنگ جمل، در جنگ بقیه جنگ ها سلح شوری های حضرت داره. مثلا در همین جنگ جمل که من ندیدم، ابن عمر میگه رئیس اینقدر شجاع وسط میدون جنگ، معمولا رئیس و عقب فرماندهی میکنن، با هر الله اکبر یک قهرمان به زمین میفته. که ما نشستیم و الله اکبراشو میشمردیم، دیدیم 500 الله اکبر گفت. بعد علی علیه السلام آمده کنار، حالا عذرخواهی میکنند، معذرت انه الله عز و جل و الیکم من حالا، خدای عذر میخوان، چه شده عذر میخوان که ذوالفقار کج شده است، که من یک کمی توقف میکنم که ذوالفقار را راست کنم و ادامه جنگ بدم. حضرت جنگ آغاز نمیکند، آغازگر جنگ نیست، ولی خوب پاسخ میده، خوب دفاع میکند، هر که جنگ آغاز کند پشیمانش میکند. این عذرخواهیش که خدایا هم از تو عذر میخواهم، هم از این مردم که لحظاتی رو باید از این شمشیر استفاده نکنم. من چون پیغمبر خدا فرمود لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، میخوام با همین شمشیر بجنگم. اینای معذرت خواهیشون خیلی فرق میکند. ما فرق هست. پس بنابراین اولا هر چه هست، هر معنای واقعی که دارد، ما ازش بفهمیم این فایده رو برای ما دارد، چطور دعا کنیم. خب حالا اونا چه قصد دارن؟ یک، هم ما را دوست دارن، حساسن به ما، هم خدا را. اینجا میگن خدای به حساب ما بگذار، ببخشش. و دیگر اینکه یادمون نرود ما چه جایگاهی هستیم، اونها چه جایگاهی. اون توبه و برگشتشون، اونها در حالاتی، حالاتشون متفاوته، میان باز برمیگردن، اون توبهشون اینه، باز باید برگردن به اون حالاتی که میخوان ادامهش بدن. اللهم اغفر لی ما وعیت من نفسی ولم تجد له وفاء عندي، خدایا ببخش مرا، نادیده بگیر آن چیزهایی که وعده به خودم دادم ولی نیافتی وفایی نزد من. وعده دادم اگر پول دار بشم مثلا چنین و چنان میکنم، خوب نکردم. این قول به خود انسانم به درد انسان ضعیف الاراده میشود. قرآن میفرماید اگر قول به خودتون دادید با خدا عهد بستید عمل نکنید منافق میشید. این هم من آهد الله بعضی عهد با خدا میبندد. قرآن میگوید لئن آتانا من فضله، اگر خدا تفضلی کند ما صدقه میدیم، آدمای خوبی هستیم. حالا که خدا بهشون داده بخیلو به بخل میورزن و تولوا و هم مولدون، رو برمیگردانن. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم، دلشون اگر منافق میشود بین دل و زبانشان فرق میکند، بفهم من از کجا خوردند. قولی ندهیم اگر پایش بیستیم، حتی به خودمون. به خود منم احترامی داریم در این بارگاه. اللهم اغفر لی ما تقربت بهی الهی که بلسانی ثم خالفه قلبی، خدایا ببخش مرا، نادیده بگیر به خاطر اون کارهایی ذکر گفتم. تقربت بهی الهی، تقرب جستم با این گفتارم به تو، اما با زبان بوده، ذکر با زبان گفتم. ثم خالفه قلبی، بعدن قلبم ایران عمل کرده مخالف بوده است. هی میگم یا قادر یا قادر، به رئیسا که میرسم یک مقداری خلاصه احترام میکنم، دلم یک مقداری میتپد که نکنه این رئیس قدرت دارد، اینجا این مغفرت میخواهد، استقبال لازم دارد. یا رزاق میگم، بعدن تو رفتارم اما و اگر است. اینها جای استغفار دارد. اللهم اغفر لی رمزات الارحاد، خدایا من گوشه چشم های رمزی داشتم، رمز و اشاره گوشه چشم داشتم، خدا این همه رو میداند. یا علم خائنت الاعیون و ما تخف صدور، چشم خیانت کند میفهمد، خدا میداند. در دل یه چیز پنهانی باشد نگفته میداند، اینا رو خدایا ببخش، این همه اثر دارد. زند عواقب دارد، به این خاطر زند بهش میگند. از خدا بخوایم اینها رو بپوشاند، تأثیر دارد این دعا، همه تأثیر دارد. اللهم اغفر لی سقطات الالفاظ، خدایا حرفهای اسقاطی من دارم، حرفهایی دارم که به درد دور ریختن فقط میخورن، ساقط شده، اینها را ببخش. و شهوات الجنان، دلم اصلا یک جای دیگر است، اینها را ببخش. و هفوات لسان، یعنی لغزش های زلات لسان، لغزش زبان ها را چه کنم، لغزش زبان یعنی مواظب بودم ولی بازگاهی نتونستم، خیلی مواظب بودم ولی امروز یکی دو مورد نتونستم، لغزش کردم، اینا همه را خدایا ببخش. مؤمنین و الذین هم عن اللغو معرضون، حرف بیهوده لغو نمیزنن که، این حرف ها انسان را از ایمان به دور میکند، از اون نورانیت دور میکند، به چه کنم چه کنم میاندازد. این همه تردیدها، این همه تاریکیها، این همه ظلمتها، این همه تغییرها به خاطر این که از نور دور هستیم ما. ایمان هم نور است. حرف زدن هامون نباید لغو و لغزشی و ساقطی باشد، نه، همش استغفار میخواهد. یکی بود مردم را میخندان با باطل کوری، یه روزی علی امام سجاد حرفی زد که مردم بخندن، یکی یقه شویره با اردش نزد امام سجاد، ازت هم بودن راهایش کنید، ولی به او بگویید. گفتن کی آوردین؟ گفتن رجلون بدال یده کناس، آدم باطل گوییست، مردم را میخنداند، خنداندن مردم هم راه رسمی دارد، ترائف الحکم باشد، خنداندن نیست در حقیقت، اینی که دل را از خستگی بیرون بیاورد، اون ترائف الحکم باشد، مطالب حکیمانه نوی باشد، جذاب باشد، تأثیر در دل داشته باشد. گفتن این بدتال است، باطل میگوید، مردم را میخنداند. فقال قولوا له، فرمودن شما بهش بگید، یعنی من نمیخوام که در رو بشم باش. ان لله یوما یخسر فیه المبتلون، یه روزی هست، اون روز مردم میفهمن ورشکسته شدن یا نشدن. این گونه افراد باطلگو اونجا ورشکستگیشون رو میفهمند، همه چیز از دست میرود، سرمایه میرود، میشه ورشکسته. خب این لغزش زبان، ذکر گفتم بعد یادم رفته چه میکنم، یاد بگیریم. حالا به هر معنا اینها گفتن، وقتی از امام صادق پرسیدن قرآن میگوید گناهی گذشته به تو را ای پیغمبر میبخشد، خدا یعنی چی؟ حضرت فرمود مگر پیغمبر خدا گناه دارد؟ ولیکن الله همه دهو ذنوب شیعته ثم غفرها، به حساب پیغمبر گذاشت، خودش خواسته هی شفاعت میکند خوده بعد باز میبخشد. پس اصلا فرق میکند بحث بخشیدنش. یعنی این موارد اگر انجام دادید علیه السلام میگه خدای به حساب من بگذار و ببخش، ولی ما یاد بگیریم تکرار نکنیم. معلوم میشه اگر ما با علی علیه السلام کنار بیاییم اینا پوشش قرار میگیره، چون علی علیه السلام از همه که به حساب خودش نمیذاره، که از عده خاصی رو به حساب میذاره و میگه خدایا ببخش. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.